بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتلخص مما ذكرنا أنما يتصور في المقام ثلاثة الأول أن يكون العام المطلق أن يكون العام والمطلق الإلزاميان مستندين إلى الشارع والنقل الاحتياطي ترخيصيا فإنه لا اعتبار به فنعمل بالمستند یه مقدار عربی هم داشته باشید دیگه فإنه لا اعتبار به فنعمل بالمستند نحو حرم الله الربا ولا ربا بین الوالد والولد ولا اثر للعلم الاجمالي الذي تعلق بالحكم الغير الالزامي این یک دو ان يكون العام المطلق ان يكون العام والمطلق المستندان الى الشارع ترخيصيين و الخبر الاحتیاطی الزامی یارو های کسی جواب بده خبر احتیاطی یعنی چی؟ و الخبر الاحتیاطی الزامی یا مثل احل الله البيع و نهى النبي عن بيع الغرر فإنه لا تجري الأصول اللفظية والعملية في أطراف العلم الإجمالي اذا استلزم مخالفه قطعيه عمليه فالعلم الاجمالي بصدور المخصصات الالزاميه يوجب العمل بحكم الاحتياط بالخبر المخصص والمقيد واما العلم الاجمالي بوجود المطلقات والعمومات التي هي غير الالزاميه لا اثر له معززه خدا همین بس تو امشب یک مطالعه بکن بله بله یه من خلاصه شو دارم میگم که مثل دیروز تکرار نشه حداقل عربی باشه سه الثالث ان يكون المستند والاحتياط مستند یعنی چی نه ان يكون المستند یعنی چی آیه قرآن باشه روایت بر اساس سیر و قلا باشه متواتر باشه بله مستفیض باشه ان یکون المستند والاحتیاطی دیگه خود تلخیصش کردم کلاهما الزامیین کما فی اکرم العلماء ولا تکرم الفاسق او اقیم الصلاة لا تسل صلاة عند طلوع شمس فإما أن نقول بتخيير أو بكون الخاص قرينة على حمل النهي على الكراهة إن سواج داش فظهر مما ذكرنا أن الثمرة في الوجه الأول على حجية خبر الواحد جزئية قليلة ولأجل ذلك قال الشيخ الأعظم والحاصل این عبارت بعدی عبارت شیخه والحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور دليل المذكور يعني چی؟ دلیل عقل علم اجمالی قسم اول وجه اول کما لا یثبت به اکثر من ما سیعتی من الوجوه العقلیه بل کلها فانتظر. جلد یک صفحه 360 همین سه خط اخیر فرائد الاصول. ایشون میفرماید که ادله عقلیه یا وجوهی که در دلیل عقلی هست به نظر مرحوم شیخ اینها بیفایده اند، فایده ندارند. ولی با این تلخیصی که من انجام دادم گفتم موجبتن جزئیه میشه ازش استفاده کرد، موجبتن جزئیه میشه استفاده کرد. نمیدونم اینو گفتم دیروز یا نگفتم، فرمایش مرحوم آقای خویی این بود تأخیر دیگه، تأخیر. بله؟ نه در بحث در این مورد اخیر سومی، چرا دیگه در سومی مرحوم آقای خویی فرمود تأخیر که مستند و احتیاطی هر دو الزامی باشن، گفت دوران هم بین محظورینه، که بعد ملاحظه فرمودید که واقعا دوران هم بین محظورین نبود، شق ثالثی داشت، دوران هم بین محظورین نبود. ایشون گفت حکمن تأخیره، نمیدونم این اضافه کردم یا نه، اگر دقت بشه این فرمایش مرحوم آقای خویی یمکن ان یناقش، ممکن است که شما بهش ایراد بگیرید، بگید اینجا تأخیر نیست، در این موردی که دوران ام بین محظورین حقیقی نیست، حکمیه، شما می توانید خبر احتیاطی رو، خبر احتیاطی رو قرینه قرار بدید، چون مثالی که من زدم این بود اقیم الصلاة لا تسل عند طلوع الشمس، خب یکی وجوب داشت یکی حرمت دیگه میشد الزامی، دو تا الزام. این لا تسل عند طلوع الشمس رو میشه حملش کرد بر کراهت، الجمع مهما امکن میشه جمع عرفی کرد، چون اقیم الصلاة میشه چی؟ طلب الفعل مع المنع من الترك، مع المنع من الترك، طلب الفعل مع المنع من الترك. این لا تسله خودش یه قرینه میشه که نه، منع از ترکش رو میشه برداشت، منع از ترکش رو میشه برداشت، نهایتا خوندنش کراهت داره، نگیم تأخیر. بله اگه دوران هم بین محظورین می بود که چاره نداشتیم بگیم تأخیر، اینا واقعش دوران هم بین محظورین نیست، شق ثالثی هم قابل تصوره که بگیم نماز باشه مکروه باشه، مثل تو فتوای آمده، فتوای آمده بعد از نماز صبح شما نماز بخونی مکروهه. اینا میشه به عنوان یک فتعملی در کلام مرحوم محقق بزرگ افتخار حوزه های علمیه حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. میریم سراغ وجه دوم، وجه دوم عقلی، گرچه فایده هم نداره، حالا یک اشاره بکنیم بد نیست، یعنی به تعبیری دلیل چهارم کتاب فی الجمله قابل بحث بود، مباحثی داشت، سنت بحث شد، اجماع هم بحث شد، که البته اجماع تعین پیدا کرد در چی؟ سیره عقلا. اما عقل، این وجوهی که برایش ذکر شده همانطور که مرحوم شیخ داره میگه، میفرماد بل کلها، کل این وجوه عقلیه فایده نداره، کل این وجوه عقلیه شما نه، شما را به جایی نمیرساند که خبر واحد را بگذاره کنار علم. ما قراره توسط ادله حجت خبر واحد، خبر واحد را بگیم تنه میزنه به علم، این اماره است، اماره بودن رو اثبات کنه. دومین وجه آن چیزی است که منسوب هست به فاضل تونی صاحب الوافیه فی الاصول، ملا عبدالله فرزند محمد تونی بشرویی خراسانی خودمون، تون یکی از روستاهای بوشروی است. متوفای 1071 در فردوس فعلی ما، فردوس خراسان، که مدتی هم خواجه نصیر طوسی در اونجا زندان بوده. این خواجه نصیر طوسی مقدار از عمر جوانیشو در خراسان جنوبی گذرونده، یه مقدار در فردوس، یه مقدارم در قاین. بعضی از کتابهاشو تو همین زندان نوشته، بعضی از بحثهای علمیشو به ویژه در علوم طبیعی هیئت و نجوم تو زندان قاین نوشته. تو زندان شرایط سخت. حالا ما طلبه ها چکار میکنیم؟ باید واقعا خجالت بکشیم از اوضاع احوال خودم. فرمایش این محقق بزرگوار متشکل از دو تا امره، دو تا عنصر و ماده اصلی داره برای اینکه نتیجه بگیریم حجیت خبر واحد را. عنصر اول، ما میدانیم تکالیف الهی که از مدینه و مکه شروع شد و توسط وحی به پیامبر نازل شد، این تکالیف تا روز قیامت ادامه دارد و این خودش نکته داره. نکتهش اینه که وقتی میگیم تا روز قیامت ادامه دارن، این زمان، این تحولات، اینها باعث میشه که موضوعات هی تغییر کنه و ما نیاز داریم به منابع فراوانی که این منابع فراوان وحیانی تأمین کنند فقه آل محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم. میدانیم که خب باب علم منسد، واقعا باب علم منسد، باب علمی منسد نی، ولی باب علم این علم وجدانی، شما علم وجدانی به همه احکام که نمیتونید پیدا کنید، علم وجدانی به همه احکام الهی نمیتونید پیدا بکنید. 53 تا کتاب فقه، چقدر بابهای متعدد داره و چقدر این روزگار در تطور و تحوله، چقدر موضوعات مستحدثه‌ای پیش میاد، چقدر شرایطی فراهم میشه که خلق الله مراجعه میکنن به این اولیاء دین و میگن آه حکم دین رو برای ما بگو. خب اگر باب علم منسده، که یقینا منسده نسبت به معظم احکام، نسبت به معظم احکام دین باب علم منسده. اشتباه نکنید ها، ما انسدادی نیستیم. انسدادی مرحوم میرزای قومیه که میگه باب علم و علمی منسده، یعنی اماره کافی نیست، امارات ما ابواب فقه رو جواب نمیدن، کافی نیستن، لذا باید مطلق زن رو حجتش کنیم، مطلق زن. ما این صدایی نیستیم. باب علم نسبت به معظم احکام منسد و این احکام الی یوم القیامه است. این عنصر اول. عنصر دوم، اکثر اجزا و شرایط واجبات الهی در عبادات و در معاملات، اکثر اجزا و شرایط تو روایاتی هستن که اینا غیر علمی هن، تو همه اخبار واحده. اکثر اجزا به خود، اجزای نماز رو شما بگردید، اجزای حج رو بگردید، تو بحث معاملات جستجو کنید، تو بحث دیات و قصاص شرایطش رو بخواید جستجو کنید، اکثرش تو روایاتی هستن که متواتر نیستن، مستفیض نیستن، غیر علمی هن، مزنون و صدور هن. خب با این دوتا عنصر باید چه کرد؟ از یک طرف دارید میگید تا قیامت احکام هستن، از یک طرف میگید معظم احکام، معظم اجزا و شرایط احکام الهی در عبادات و معاملات تو روایات واحدن، تو اخبار زنی هن، تو روایات غیر علمی هن. خب چه باید کرد؟ اینجا عقل میگه که پس بنابراین گویا شارع مقدس حکمتش بر این استوار شده است که بشریت اسلامگرا، بشریت خواهان دین و دستورات الهی بعد از پیامبر اسلام تا قیامت از این روایت باید استفاده کنه. هزار روایات در کتب ایشون تعبیرش اینه، روایات در کتب معتبره همشون حجت هست، همشون حجت هست. کتاب معتبره هم باز همون چهارت کتاب دیگه، چهارت کتابی که ما داریم، البته ایشون میگن کتاب معتبری که مثل فرض کن تو حرف العقول اگر سند نمیاره، یا حتی کتبی داریم که اصلا سند نمیاره، به شکل مرفوع میاره، روایت رو مرسل میاره، چون کتابش کتاب معتبره، کتابهای شخصیت معروف بالاخص اونایی که اقرب هستن به زمان معصومین، هر چه روایت اونجا آمده ولو خبر واحده حجت است. این دیگه گویا علم اجمالی نبود دیگه. ببینید اون وجه اول علم اجمالی بود، از مسیر علم اجمالی رفتیم، برای ما احتیاط درست کرد. این بحث علم اجمالی نیست، این بحث این دوتا عنصره که عقل میاد میگه حالا که این طوریه پس شما دیگه راهی نداری، مجبوری کار بکنی، مثل انسدادی. انسدادی اون که میگن باب علم علمی منصده، میگه هر زنی رو باید بهش عمل بکنی ولی دین نداری دیگه، دینتون از بین میره. شما احکام فردی، احکام خانوادگی، احکام اجتماعی، بعد میخواید اینا رو بگید بر اساس دین مدیریت کنید. خب به قرآن نگاه میکنیم میبینید چی نیست، خیلی کمه. روایت معتبره هم خیلی کمه، پس باید بگیم چی، مردم ول کنید دیگه، ولش کن. هر طور زندگی کردید، زندگی کردید آزادید، انکم احرار. این هم وجهی که مرحوم فاضل تونی بهش معتقد شده و از این کانال خیلی راحت روایات کتب معتبره رو میگه حجت هست، خبر واحد حجته، و این حجیت هم حجیت اماره ایست ها دیگه، حجیت احتیاطی نیست. اون اشکال قبلی که مرحوم شیخ فرمودی فایده نداره، از باب احتیاط میشه. اون روش قبلی اگرم فایده داشت موجبتاً جزئیه بود، یعنی دلیلی بود اخص از مدعا، ولی این دیگه اخص از مدعا نیست. روایات کتب عربه همه میشن حجت، میشن حجت بر اساس حکم عقل، تا برسیم به اشکالاتش. و صلی الله علی محمد و آله.